بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا المحمود الاحمد ابو القاسم المصطفى محمد. حبیب اله العالمین و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تعجیل در فرج آقا امام زمان، شادی روی شهدا امام عزیزمون، شهدای مظلوم مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، حاج قاسم سلیمانی، شهید مهندس ابو مهدی، انشاءالله که همشون فیض ببرن، یک صلوات بلند ختم کنن. ایام شهادت وجود مقدس و نورانی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هست. انشاءالله که وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها در این شبهای شهادت پدر عزیز و بزرگوارشون نظر خاصش شامل حال همه ما بشه، یک صلوات بلند ختم کنه. محضرتون عرض کنم که ما در دوران عصر غیبت کبرای حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا هست. اگر میخواهیم در این دوران به درد ولی زمانمون بخوریم، به درد بخور باشیم، و اگر میخواهیم در این دوران غیبت به اندازه بضاعت ناچیزمون، خودم عرض میکنم، سهمی داشته باشم در زمین سازی ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، یکی از عواملی که کمک میکنه و میتونه در عاقبت به خیری ما مؤثر باشه، نگاه ما به تاریخ گذشتگانمونه. ما بعضیامون نگاهمون به مسئله تاریخ نگاه دقیق نیست. یه بحثیست که من این روزها فرصتی پیش میاد که بتونم تو جمع دوستان عرضی داشته باشم، این است که این آیات نورانی قرآن، این کتاب هدایت بشر، برای چه، به چه دلیلی داستان یا قصص انبیای الهی رو داره مطرح میکنه؟ بیان تاریخ انبیاء الهی در قرآن دلیلش چیه؟ ضرورتش چیه؟ خیلی مهمه. نوع نگاه ما به تاریخ اهل بیت چه نگاهیه؟ خیلی مهمه. اگر خدایی نکرده نگاه ما به تاریخ اهل بیت یه نگاه منفعلانه باشه، قطعا و یقینا ما در وضعیت حال و برای برنامه ریزی برای آیندمون قطعا این انفعال سرایت خواهد کرد. بشر از تاریخ درس میگیره، بشر از تاریخ عبرت میگیره، یعنی باید درس بگیره و باید هم عبرت بگیره. این کلام امیرالمومنینه. تاریخ برای شما تکرار شده نیست. ما به تاریخ داریم چجوری نگاه میکنیم؟ امروز ما نگاهمون به دوران حیات وجود نورانی و مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام چه نگاهیه؟ امام کاظم علیه السلام در دوران چه خلفایی زندگی کرد؟ چگونه مبارزه کرد؟ جهاد که فقط جهاد به سیف نیست که به فکر کنیم بگیم خب بله در بین امامان ما امیرالمؤمنین جهاد کرد و یه چند روزی هم وجود مقدس امام حسن و دیگه سید الشهدا. خب بقیه به امامان ما چی؟ کی گفته جهاد فقط جهاد به سیفه، جهاد به شمشیره؟ این مبارزه با طاغوت، مبارزه با استکبار، مبارزه با جریان انحرافی در دوران تمام اهل بیت ما بوده. این مبارزه حاد سیاسی که مطرح میشه، شما وقتی میگی لا اله الا الله یعنی مجاهد فی سبیل اللهی. چرا؟ چون شما به مرحله الا الله نمی رسید اگر از مرحله لا اله عبور نکنید. یعنی وقتی طاغوت زمانت رو نفی نکنی به مرحله الا الله بفرمایید نمی رسی. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی یا کلمت لا اله الا الله بفرمایید حسنی. کسی که طاغوت زمانش رو در هم نکوبه به اون قلعه امن الهی نمیرسه. حالا یکی میگه آقا ما طاغوت زمانمون رو منکوب نکردیم و رسیدیم. این آدم ها توهم رسیدن داره. کجاها میفهمن دوچار توهم شدن؟ اون موقعی که در معرض امتحان و ابتلا قرار میگیرن. اون روزی که باید بیاد از حق دفاع کنه. لذا تمام امامان ما به صورت جدی مبارزه با جریانهای طاغوتی زمان خودشون رو داشتن. اگر نگاه ما این بشود، حالا بعد با این نگاه بریم سراغ تاریخ ببینیم موسی بن جعفر علیه السلام چیکار کرد با طاغوت زمان خودش. قرآن چی میفرماد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. اونایی که در راه خدا جهاد میکنند، لنهدینهم سبلنا، قطعا یعنی تردید نکن. جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی تلاش و کوشش بسیار در برابر موانع حاکمیت الله در عالم. حاکمیت الله در عالم یعنی ظهور مطلق حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تلاش و کوشش بسیار یعنی به ابی انت و امی و اهلی و مالی و اسرتی و ولدی، یعنی به ابی انت و امی زیارت عاشورا، یعنی با همه وجودت. یه موقع جان انسانه، یه موقع مال انسانه، یه موقع آبروی انسانه. انسان با همه داراییش. شهید چرا عظمت داره؟ یکی از دلایل عظمت شهید اینه که داداش من او با همه داراییش در راه خدا جهاد کرد. بالاترین دارایی من و شما وجوده، نعمت بودن، نعمت هست. به تعبیر بزرگی اونم دوست داشت ازدواج کنه، اونم ازدواج کرده بود، اونم دوست داشت بزرگ شدن بچه هاشو ببینه، اونم دوست داشت کنار بچه هاش باشه. اون شهید بزرگوار از شهدای مدافع حرم، رفیقش میگفت توی عملیاتی از این جنگ کوچه به کوچه، ظاهرن توی حلب بوده که از این شهرهای سوریه، میگه باید بلند میشد نقطه ای رو میزد، بلند شد حدود 7-8-10 ثانیه کاری انجام نداد، نشست. خب میزدی؟ میگو وقتی بلند شدم عکس دختر 3-4 سالم تمام قد در مقابلم ظاهر شد. معلومه هنوز نتونستم از بچم دل بکنم. آقا دل کندم که بعد به رفیقش گفته بود این سری مرخصی رفتم ایران باید یه کاری بکنم. وقتی برگشت به من گفت سخت بود ولی دل کندم. دل کندم. از زن و بچه و پدر و مادر و خانواده و رفیق و از این دنیا دل کندم. لذا تلاش و کوشش بسیار یعنی با همه داراییت، حالا اقتضاء هر زمانی متناسب با اون مانعه، یعنی اونی که میتونه این تلاش و کوشش بسیار رو جهت بده اون مانعه، که حالا یه توضیحات مفصلی داره نمیرسیم به بحث. جهاد یعنی این. حالا قرآن میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. قطعا اونایی که در راه خدا جهاد میکنن ما اونا رو کمک میکنیم، اونا رو تو مسیر قرار میدیم، اونا رو هدایت میکنیم، دستشون رو میگیریم. اینا تعابیر روایات ماست، نمیذاریم زحمتشون هدر بره و کار رو میرسونیم به اون نقطه‌ای که باید برسن. چون تمام مجاهدت‌های عالم از دوران انبیاء الهی تا دوران اوصیا و رهبران الهی و عصر غیبت صغرا و غیبت کبرا تا به امروز، تمام اینهایی که شهید شدن، جان دادن، اذیت‌ها شدن، مؤمنین مؤمناتی که در طول تاریخ بشریت بودن، هدف یه هدفه، حاکمیت الله در عالم، یعنی ظهور امامزمان ارواح الله صدا. اینجایی که قرآن می‌فرماید لیقوم الناس بالقسط، قیام به قسط، قیام به عدل، حاکمیت الهی در عالم هدف همه انبیاء الهی بود. وجود مقدس آقا موسی بن جعفر هم به همچنین. ما باید با این نگاه و به تعبیری با این عینک به تاریخ اهل بیت نگاه کنیم. اصلا به تاریخ اینجوری باید نگاه کرد. برادر من، اگر امام باقر من و شما، اگر امام صادق من و شما، اگر وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام مثل تمام علمایی که در اون زمان بودن، آقا مگه بودن؟ بله بودن، فقط که امام باقر کرسی درس نداشت، فقط که امام صادق کرسی درس نداشت، کسایی بودن خودشون رو عالمتر از امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر می دیدن، شرح قرآن میداد، تفسیر قرآن میگفتن، شرح حدیث پیغمبر میگفتن. اما از دل قرآن و تفسیر اونها بنی امیه و بنی عباس تطهیر میشدن. از دل شرح و تفسیری که اونها میدادن معیار حق و باطل میشدن بنی عباس، میشدن بنی امیه. اگر امام باقر، امام صادق، وجود مقدس موسی بن جعفر یه مسئله گویی بودن که مثل بقیه شاگردم داشتن، حاکمیت کاری با اونا نداشت. حواستون هست دارم چی میگم؟ اگر امامان ما میومدن مثل بقیه اون علمایی که در مدینه بودن یه گوشه میشستن مسئله شرعی میگفتن، شرح قرآنم میگفتن، حاکمیت کاری با اونا نداشت، تازه یه پولی هم میداد. دعوا از اینجا شروع میشه که اصلا اهل بیت ما دایه امامت داشتن. ما امام جامعه ایم. امامت یعنی ریاست دنیا و آخرت. اهل بیت ما به دنبال اقامه حکومت الهی بودن. اینجا بود که باعث میشد خلفای بنی امیه و بنی عباس برم به این سمت که نه، بزرگترین مانعشون این امامه. این بود که هارون الرشید بزرگترین مانع خودش رو موسی بن جعفر علیه السلام میدید. هارون، چون میدونید وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام در دوران 4 خلیفه عباسی بود. این 4 خلیفه عباسی مقتدرترین، منصور و هارون و جزو صفاکترین خلفای بنی عباس بودن، ظاهرا مهدی بود و هادی. از خلفای بنی عباس که وجود مقدس آقا موسی بن جعفر به دست هارون رشید به شهادت رسید. هارون یه روزی در اومد به آقا موسی بن جعفر گفت که عرض کرد که بله آقا، من این فدکی که مال مادر شما حضرت زهرا بوده رو میخوام به شما برگردونم. حضرت گفت نمیخوام. امتناع کرد. نه، اصرار کرد من باید این فدک رو برگردونم. چون دنبال چی بود؟ اون دنبال این بود که بگه بله، ما این حقی که از پیغمبر و اولاد پیغمبر قطع شد و میخوام برگردونم. اصرار کرد. حضرت گفت که من محدودش رو معلوم کنم برمیگردونی؟ گفت برمیگردونم. حضرت فرمود که یه مرزش سمرقنده. بیان این هارون به قول ما سرخ شد. یه مرزش آفریقاست. یه مرزش میره به سمت به قول ما خزر و اونورا، ارمنستان اونورا. یعنی دقیقاً حضرت اومد مرز دایره حکومت هارون رو چکار کرد؟ فرمود مرز فدک اینه که میگن هارون سیاه شد و بعد رو کرد به حضرت گفت که خب یعنی من بلند شم شما بشینی جای من دیگه. میدونی یعنی چی؟ یعنی اون زمانم اگر حضرت زهرا سلام الله علیها رفت در مسجد مدینه ایستاد با اون وضعیتش خطبه فدکی خواند، دعوای دختر پیغمبر سر یه باغ بفرمایید نبود، دعوا سر حکومت اسلامی بود. لذا شما مزامین خطبه فدکیه رو ببینید. یه اشتباه ما اینه که فهم میکنیم حضرت زهرا سلام الله علیها رفتن خطبه خواندن برای اینکه آخر خطبه بگن فدک رو بدید. نه خیر، دعوا در اون زمان بر سر مسئله خلافت و حکومت اسلامی بود. امام باقر فرمود الان هم دعوا بر سر همین حکومت اسلامیه. اگه میخوای فدک رو بدی یعنی باید حکومتتو بدی. اگه اونا فدک رو قصد کردن تو هم امروز این حکومت رو قصد کرد. اینجا بود که یکی مثل هارون به این نتیجه رسید نه، این موسی بن جعفر تنها و بزرگترین مانع در برابر اوست. ولی امروز بعضی ها یه جوری از تاریخ اهل بیت صحبت میکنن که اصلا انگار اهل بیت ما نسبت به مسئله حکومت و اقامه حکومت بی‌رغبت بودن. اصلا این نیست. میگه وارد اتاق خصوصی وجود نورانی هست موسی بن جعفر علیه السلام شدم. میگه چیزی سه نکته در اتاق خصوصی آقا موسی بن جعفر بود. میگه یکی دیدم لباسی است که حالا در تاریخ میگن منظور زره حضرت بوده، یعنی لباس رزم بوده. دو دیدم شمشیر حضرته، حضرت به دیوار قرار داده شمشیر رو. سه قرآن. یعنی چی؟ اگر اهل بیت ما مجال پیدا می کردن که اقامه حکومت کنن این کارو می کردن. به امام صادق علیه السلام گفت آقا شما این همه شاگرد دارید چرا اقامه حکومت نمی کنید؟ شنیدید داستان حضرت می بردش بیرون شهر رو یه گله نشونش میده، گله گوسفندی. میگه آقا می فرماید اگه به تعداد اینا یار داشتم قیام میکردم. ظاهرا میگه شمر دیده 18 تا. 18 تا نداره. همون جوری که به امیرالمومنین گفتن چرا حقتو نمیگیری، حضرت اشاره کرد میگه شمردم دیدم 40 تاست. دیدم علی ابن ابی طالب در مدینه چند هزار نفره 40 تا شهید یار نداره. میدونید اگر این مسئله جا بیفته که اهل بیت نسبت به اقامه حکومت بی رغبت بودن چه برداشتای امروز میتونن ازش بکنن؟ تمام انبیای الهی دنبال این اقامه حکومت الهی بودن. تمام اهل بیت ما به دنبال این اقامه حکومت بودن، از جمله وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. اگر مجاهدت های موسی بن جعفر نبود امروز معلوم نبود چه اسلامی دست من و شماست. اصلا معلوم نبود اسلامی بمونه. و این بود که خلفای بنی عباس
به این نتیجه رسیدن نه بزرگترین مانع در برابر اونها اینها، یعنی وجود مقدس آقا موسی بن جعفر. لذا شما نگاه کنید در تاریخ نسبت به این امام بزرگوار تمام این چهار خلیفه ملعون که خدا عذابشون رو زیاد کنه حضرت مورد آزار و اذیت قرار میداده، تمامشون، چه در دوره منصور، چه در دوره هارون و چه اون دو نفری که بودن. چندین بار حضرت رو به بغداد آوردن، چندین بار اراده کردن که حضرت رو از سر راه بردارن که به اراده الهی اتفاق نیفتاد. لذا وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام زندگیش یه زندگی سر تا سر مبارزه بود، ولی مظلومه. چرا؟ چون اساساً اون نگاه حاکم به تاریخ اهل بیت تو جامعه ما مقفوله. شما میدونستید وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام چندین وقت با لباس مبدل روستا به روستا به قول ما فراری بوده؟ اینو میدونستید؟ که اون خلیفه عباسی به دنبال حضرت بوده، حضرت با لباس مبدل از این روستا به اون روستا مشغول تبلیغ بوده، تبلیغ اسلام. یه سری مثلا نمیشناختن ایشون کیه. تا حالا همچی چیزی شنیده بودید؟ چیزی جدیدی نیست، اینا تو منابع هست. چرا ما جدید میشنویم؟ چون تا الان خیلی همون با این روی کرد سراغ تاریخ بفرمایید نرفتیم. لذا اهل بیت ما چرا اهل جهاد بودن؟ حالا این ایام ایام شهادتی آقا موسی بن جعفر علیه السلامه، وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام چرا اهل جهاد بود؟ سه تا علت مطرح میشه. یک، تبیین اسلام ناب و تفسیر صحیح قرآن و ارائه تصویری روشن از معرفت اسلامی. قرآن اگر درست تفسیر بشه هارون امام جامعه نخواهد بود. اونا با تفسیر قرآن هم مشکل نداشتن، اما قطعا قرآنی که امام کاظم تفسیر میکنه با اون علمایی که تفسیر میکردن خیلی فرق میکرد. قرآن امام کاظم علیه السلام شرحش اونی نبود که اونا میخواستن. دو، تبیین مسئله امامت و حاکمیت سیاسی در جامعه اسلامی. تمام این زحمات، این شکنجه ها، این اذیت ها، سالها در زندان با اون شکنجه ها، با اون مشقت ها، اهل بیت به دنبال چی بودن؟ به دنبال اون ظهور مطلق حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا. خیلی مهمه. ما برای امام صادقی گریه می کنیم که سالها در سیاهچال بوده. خب برامون سوال نمیشه چرا در سیاهچال بوده؟ نباید برامون سوال بشه؟ خب آقا این آدم چیکار کرده این همه سال در سیاهچال هارون قرار گرفته؟ چیکار کرده؟ چرا بقیه علما این اتفاق براشون نمی افتاد؟ چرا باید برای امام کاظم علیه السلام این اتفاق بیفته؟ سه، تلاش و کوشش برای تشکیل آن جامعه و تحقق بخشیدن به هدف پیامبر و همه انبیا، یعنی اقامه قسط و عدل و زدودن دشمنان الهی از صحنه حکومت و سپردن زمام اداره زندگی به بندگان صالح خدا. این سه علت عامل دلایل اصلی جهاد اهل بیته. ما این امام کاظم رو باید مریدش باش. برادر من، شما اگر میخواید امروز خسته نشید، در برابر هجمه های دشمن ناامید نشید، در برابر حربه های دشمن شکست نخورید، در برابر سختی هایی که دارید، چون به هر حال شما دارید از یه حقیقتی میزنید به نام امام زمان ارواحنا له الفدا، شما دارید موعود حقیقی عالم رو معرفی میکنید تو بستر انقلاب اسلامی، شما شما دارید قرآن رو با قرائت انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم به دنیا عرضه میکنید. شما دارید به دنیا میگید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. داری به دنیا میگی تو حق نداری از دشمن خدا بترسی، تو حق نداری از آینده کاری که انجام میدی محزون بشی. آقا دقت داره این برادر، ما اینا رو این حرفا رو هممون حفظیم، ولی حفظ کردن این حرفا تا باوره به این مطلب خیلی فاصله است. نه اینکه ناامیدی رو به زبون بیاری، نه، نه اینکه آثار خسته شدنت به چهره باشه و نه، کمتر از این. حتی اگر در دلت احساس ناامیدی بکنی، فرو ریختی، بعد برگردم خودم اصلاح کنم، من حتی حق ندارم در قلبم در دل خودم هم ناامید بشم، خسته بشم، چه برسه که بخوام خستگیمو به زبون بیارم. کار اینقدر حساسه، کار اینقدر دقیقه. خب اگر امام جامعه خسته بشه، اگر امام جامعه ناامید باشه، اگر امام جامعه نسبت به سختی هایی که در مقابل او هست و راهی که داره میره نسبت به این سختی ها منفعل باشه، مایوس باشه، کم بیاره، ببره، معمون چه اتفاقی براش میفته؟ ها؟ اگر امروز تو مسیر حق داریم قدم برمیداریم، این به این نیست که ما داریم قدم برمیداریم، ما چون یه عقبه روشنی داریم، ما تربیت یافته این عقبه و این حقیقت روشنیم که امروز داریم تو این مسیر حق قدم برمیداریم. تو چجوری داری عقبه خودت رو منفعل میبینی؟ گریه میکنیم برای موسی بن جعفری که فقط از سیاهچال اون میگیم، نه آقا، سر تا سر زندگیش مبارزه بوده. مأمونه هارون رشید میاد مدینه، روبروی مزار پیغمبر میسته. خب اونام دنبال تزویر بودن، اونام برای اینکه بخوان حکومت کنن دنبال این بودن که یه مقدار خودشون رو وصل کنن به جریان پیغمبر، به جای اینکه بگه السلام علیک یا رسول الله، در اومد گفت سلام بر تو ای پسر عمو. یعنی ما پسر عموییم. همون جایی که میخواست با تزویر کار انجام بده، همونجا امام آقا موسی بن جعفر رو کرد سمت حرم رسول الله، فرمود السلام علیک یا ای پدر، سلام بر تو به ما بابا. این که تو پسر عموش معرفی میکنی بابا ماست. تا این حدم حضرت اجازه نمیداد. نه حالا گفته پسر عمو دیگه، نه، او داره مبارزه میکنه، او داره حضرتم جواب میده. اینا بود که دستگاه بنی عباس به این نتیجه رسید. نمیشه با این فکر نکنید که هارون وقتی که امام کاظم رو در زندان قرار داد از اول دنبال شهادت بود. گفت نه، زندانش میکنیم، اذیتش میکنیم، میاریمش با میز مذاکره. دقت کنید، اینا نکات دقیق تاریخه. او از اول به قصد شهادت امام کاظم علیه السلام رو زندانی نکرد، گفت زندانیش میکنیم، اذیت، شکنجه، سختی در مرحله قرارش میدیم که کوتاه بیاد. کوتاه نیامد که هیچ. هر زندانی که حضرت رو قرار میدادن حق اینه. خدا رحمت کنه عاشق عبدالله زابر رحمت الله علیه، میگه شهدا مثل یه شیشه عطری هن که وقتی درشون رو باز کنی همه جا رو بوی عطر میگیره. حق اینه، حق وقتی قرار بگیره در هر ظلمتی به خانو رو قرار بدن روشن میکنه. برای همین زندان به زندان حضرت رو عوض کردن. هر جا میرفت حضرت تأثیرگذار بود. آخر دیگه دیدن اینجوری نمیشه، اون یهودی ملعون اون سندی یهودی رو قرار دادن، اونم نرفت در زندان مرکزی حکومت، در سیاه چال خانه این یهودی حضرت رو زندانی کردن. یعنی یه جایی که هیچ دسترسی به هیچ کی نباشه. تاریخ میگه رو خانواده این یهودی هم حضرت تأثیر گذاشت. حق اینه. اگر امام، ببین آقا من حرفم اینه، اگر تاریخ رو امام جامعه ما علیه زوری امام بیتفاوتی در ذهنمون قرار بگیره، یه امامی که زیاد کاری با حاکمیت نداشت، حالا هارون هر غلطی میخواد بکنه بکنه، ما این گوشه تو مدینه نشستیم داریم کار خودمون رو میکنیم، این نوع نگاه به تاریخ اهل بیت امروز زمین سازی میکنه برای خسارت دنیا آخره شدن ما. پس ما هم کوتاه بیایم دیگه. اما نه، ما امشب برای موسی بن جعفری گریه میکنیم که سر تا سر این دوران امامتش مبارزه بود به شکل‌های مختلف، و این مبارزه به حدی حاد بود، به حدی این مبارزه یک مبارزه تنگاتنگ سخت بود که دستگاه استکباری اون زمان به این نتیجه رسید دیگه نمیشه با این آدم رو تحمل کرد، بعد از سر را برش داریم به شهادتش رسوند. حالا من خودم رو بگم، تو با وجدان خودت چقدر با نگاه این امام فاصله داری؟ یه کسی به من تو اجازه میده ناامید بشین؟ مبارزه همینه برادر. الله تخافو ولا تحزنو لا یخافون لومت لائم لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اینا عبارتهای قرآنه. مبارزه سختی داره، مبارزه اذیت داره، مبارزه فوش خوردن داره، مبارزه کم لطفی داره، مبارزه ترد شدن داره. همینه. اگر داری میگی لا اله الا الله، اگر میگی السلام علیک یا ابا عبدالله، بعد نگاه کن وقتی داری دم از امام حسین میزنی دشمن به این سلام تو واکنش نشون میده یا نمیده. اگر دیدی دشمن داره تشویقت میکنه، بدون این سلامت سلام واقعی بفرمایی نیست. اگر دیدی نماز خوندنت ستون فقرات دشمنت رو به لرزه نمیندازه، بدون این نمازه نماز بفرمایید نیست. برگرد ببین داری چجوری نماز میخونی. اگه قرائتت از دین قرائتی شد که دشمن دین تشویقت کرد، بدون این چیزی که داری ازش دم میزنی دین بفرمایید نیست. برگرد ببین داری چیکار میکنی. اگر از اسلام حقیقی دم بزنیم، وضعیت ما همون وضعیت آقا موسی بن جعفره، سختی اذیت. ولی یه نکته داره، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا. سختی داره ولی خدا میگه من تضمین کردم کارت میره جلو، میرسی به اون نتیجه که باید برسی. لذا امروز ما صدق سر اون سختی کشیدنها، اون قربتها، اون اذیتها، اون آزارها، اون شکنجه های موسی بن جعفر امروز دور هم نشستیم. این همون اسلامه. از اسلام بنی عباس خبری نیست. اسلام بنی عباس وهابیت. ببین تو دنیا چقدر خریدار داره. اسلام امروز شما اسلام موسی بن جعفر علیه السلامه. پرچم کدوم بالاتره؟ پرچم کدوم بالاتره؟ یکی از پرچمداران اسلام موسی بن جعفر میشه حاج قاسم سلیمانی. یکی از پرچمدارش. ما خیلی جلو این برادر، ولی چون بعضی هامون مثل بنده تاریخ رو درست نمیبینیم، در برابر این حجمه ها وقتی قرار میگیریم احساس میکنیم ما عقبیم. نه، ما عقب نیستیم. بله، باید سرعت بدیم. ما سریعتر از این هم میتونیم حرکت کنیم. ما زودتر از اینها میتونیم برسیم به ظهور امام زمان ارواح الله الفدا. ما خیلی زودتر از اینا میتونیم به اون حکومت الهی برسیم، به شرط اینکه بفهمیم چه در تاریخ ما گذشته، امروز کار ما چیه. هر چقدر نسبت به تاریخ دچار فهم غلط بشیم، الان هم دچار تحلیل غلط میشیم. الان هم دچار تحلیل بفرمایید غلط میشیم. چرا؟ چون تاریخ رو غلط میبینیم. اونی که امروز دوچار تحلیل غلط میشه، فکر میکنه درست شدن اوضاع یعنی رفتن و التماس کردن دشمن، این دست خودش نیست، این تاریخش رو هم اینجوری میبینه. تاریخش هم اینجوری میبینه. تاریخ اینقدر مهمه. لذا وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام یکی از حساس ترین دوران تاریخ ائمه، دوران امامت این بزرگواره، و به جرئت میشه گفت بعد از دوران خفقان وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، سخت ترین دوره امامت دوران امامت آقا موسی بن جعفر علیه السلام. چون در دوره امام صادق بنی عباس هنوز به اون استقرار کامل نرسیده بود. یه برهه‌ایش جنگ با بنی امیه بود که امام صادق همراهیشون نکرد. بعضی هم البته گوش به حرف امام صادق نکردن و رفتن کمک کردن به بنی عباس، ولی حضرت نه تاییدشون کرد نه کمک کرد. یه قسمتی از دوران امام صادق علیه السلام رفت به سمت این که حالا بنی عباس آرام آرام داشت مستقر می شد، یعنی بنی امیه رو شکست داد داشت مستقر می شد. خود اول حکومت بنی عباس هم یه دعوای داخلی بین بنی عباس شد. دوران امامت امام کاظم علیه السلام دوران استقرار کامل بنی عباس بود، یعنی به هیچ وجه نگرانی از مرزهاشون نداشتن، برای همین شیشتونگ حواسشون به جریان بنی هاشم بود. رضا می فرماین که بعد از دوره امام سجاد سختترین دوره امامت در بین اهل بیت ما دوران موسی بن جعفره. خدا انشاءالله به حق حضرت زهرا عاقبت ما رو هم ختم به خیر کنه. این مهمه رفیق من. رضا شما بچه هایی که به هر حال میگن دانشگاه امام صادق، دیگه الان دیگه خودتون میدونی یعنی چی دیگه. اگر میخواید دوچار قرائت غلط نشید، تاریخ رو باید درست ببینید. رضا من پیشنهاد میکنم، نمیدونم چقدر اهل مطالعه اید، چقدر اهل خوندنید، نمیدونم، ولی پیشنهاد میکنم کتاب همرزمان حسین و دو امام مجاهد رو بخونید. حاج آقا خوندیم، یه بار دیگه بخون. چون اونی که میگه حاج آقا خوندیم معلومه درست نفهمیده. چند نفر خوندن این دوتا کتابو؟ دست بالا ببینم. توازن نکن، حالا این امشبه رو ریا کن. چند نفر خوندن؟ جدی الان 3 نفر خوندن اینجا؟ چند نفر خوندن؟ دوتاشو خوندی؟ بخونید. اگه میخواد دوچار تحلیل غلط نشید. ما با حجاب چجوری برخورد کنیم؟ تاریخ رو برید درست بخونید. الان مسئله حجاب چجوری باید جمع بشه؟ باید تحلیل از تاریخ درست بشه. آقا حجاب الان چه ربطی به تاریخ داره؟ تاریخ همینه. تاریخ همینه. تاریخ اگر درست دیده بشه، میدونید که دو امام مجاهد و همرزمان کتاب تاریخی بفرمایید نیست. چرا نیست؟ چرا نیست؟ کتاب تحلیلم نیست. پس چیه؟ چی میدونه؟ چی؟ منبرم نیست. کتاب همرزمان حسین و دو امام مجاهد کتاب فلسفه تاریخه. فلسفه تاریخ تاریخ نیست، تحلیلم نیست، فلسفه تاریخ. مبدأ و مقصد رو نشون میده، سیر حرکت رو نشون میده، جهت رو نشون میده. اینا مهمه آقایون، اینا مهمه، اینا مهمه. اگر کسی تاریخ رو درست فهم نکنه، مثل بعضی از رفقای ما امروز به این نتیجه میرسن آقا چقدر زیبا گفتار درمانی میکنه، ولی جامعه حق نداره گفتار درمانی کنه، ولی جامعه باید صادق باشه با جامعش، او داره کاملا جامعه رو درست نشون میده، ما داریم غلط میبینیم. لذا که اینکه قرآن میگه ابلیس گفت قال فب عزتک لا اغوینهم اجمعین، آقایون حواستون هست؟ اغوا نه اینکه یه ابلیسی بیاد بغل گوشت بگه یا لا غیبت کن تو هم غیبت کنی، اغوا این نیست. اغوا یعنی میاد جامعه رو سوق میده به سمت گناه، ایجاد گناه نمی کنه، سوق میده به سمت گناه. میگه اغوا به معنای دیگر، به قول ما طلبه ها به عبارت دیگر، یعنی این که واقعیت های جامعه واژگون نشون داده بشه، و وقتی واقعیت جامعه واژگون نشون داده بشه، این آتش تهیه ایجاد فتنه در جامعه است. شما تمام فتنه های تاریخ رو برید ببینید، ابتداش با اینه، این فتنه آخرم با همین بود. حالا میگه اساساً چرا ابلیس و دستگاه ابلیس و شیاطین انسی و جنی اغوا میکنن؟ میگه به خاطر اینکه رهبران الهی بر اساس واقعیت ها هدایتگری میکنن. ابلیس و ایادیش وقتی اغوا میکنن، واقعیت ها رو برای شما واژگون میکنن، جور دیگری جلوه میدن. وقتی شما واقعیت رو درست نبینی، با کلام ولی جامعه دچار استکاک میشی، به این نتیجه میرسی که نه، اخبار درست به ایشون نمیرسه. اینا رو گفتیم، اینا رو درست، اینا رو میگیم، اخبار درست به ایشون نمیرسه، اینجوری نیست، این کار دستگاه ابلیسه. اونی که فکر میکنه رهبر جامعه گفتار درمانی میکنه یا تحلیلش درست نیست، این به خاطر اینکه واقعیت رو درست نمیبینه. و این اساس اقوایی که در قرآنه اینه برادر، اقوایی نیست که در گوشت بگه غیبت کن، باشه دروغ بگو، دروغ میگی، اینو نگاه کن، اونو نگاه کن، اصلا این چیه؟ نه چیه؟ لذا تاریخ خیلی مهمه. انقدی که بنی امیه و بنی عباس مخصوصا ماویه پول خرج کرد برای جعل تاریخ، پول خرج جعل حدیث نکرد، ولی امروز جعل حدیث تو ذهن ما به مراتب پررنگ تره، درسته؟ صد تا کتاب هم براش نوشتن. این نف نمی کنه جعل حدیث رو، جعل حدیث بوده، ولی از جعل حدیث مهمتر جعل تاریخه. اجازه نمیده شما آنگونه که باید به مسئله تاریخ نگاه کنید نگاه کنید، محدودت میکنه برادر. این خیلی مهم، این دوتا کتاب رو بخونید آقایون، این دوتا کتاب باید قوی خونده بشه، دقیق خونده بشه. تو معنویت انسان اثرگذاره، تو نماز شبت اثرگذاره، تو دنیات اثرگذاره، تو کاسبیت اثرگذاره، تو زندگیمون اثرگذاره، تو تربیت بچه‌هامون اثرگذاره، برای خلوتمون اثرگذاره، برای جلوتمون اثرگذاره. این حالا یه درد دل 5-6 دقیقه بود برای جمع خود رفقا. عرضم تمام، خدا به شما به همتونم خیر بده، که انشالله خدا به ما کمک کنه که بتونیم در این دوران غیبت، در دورانی که آدم ها زیاد اهل خرج کردن نیستن، بتونیم خودمون رو خرج امام زمان کنیم، خرج ولی خدا کنیم، که وقتی از مردیم یا شهید شدیم انشاءالله به حق عز زهرا، دعا
دشمنای دین بر کف بزنه، خوشحال بشن که فلانی مرد، زدیم کشت نمیش، زدیم. اون زندگی زندگیه و خوشحال اون کسانی که اینجوری زندگی کردن و خدام هواشون رو داشت به بهترین شکل، یعنی شهادت، از این دنیا رفتن. ما یه سلام بدیم، وقتمونم تموم شد و خدا انشاءالله به حق از زهرا به همتون خیر بدیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله
یا يا الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيد الله مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله قدمناك بين يدي حاجاتنا عزيز دلم روزه رو مفضل میخواند. من دو سه جمله مناجاتی عرض کنم. اون جبور اومد پیشمون، پیغمبر الهی، پیغمبر ما، من گناه کردم، تو واسطه شد، خدا منو ببخشید. و من واسطه میشم، دعا کرد، ندا اومد، بندمونو بخشید. چند وقت بعد دوباره اومد، این پیغمبر قبول کرد، گذشت دوباره اومد، توبم و شکستم قبول کرد، بار چهارم که اومد تردش کرد. برو بابا، چم گناه میگنی و توبه میشکنی، ندا اومد چرا ردش کردی؟ من گدایی بلد نیستم، ولی استادای ما اینجوری فرمودن، صاحب عزا امام رضاست، صاحب عزا فاطمه معصومه سلام الله علیها است. اگه کسی امشب بارش و لبنده مثل من بیورزه است، یا امام رضا، چه بچه‌هایی پیش تو آمدن و اذن شهادت گرفتن. خدا رحمت کنه مهدی صابری رو، مادرش میگه آخرین بار با هم رفتیم مشهد امام رضا، قرارمون کنار سقا خونه بود، مهدی اومد خوشحال، بودم مهدی مادر خیلی خوشحالی، گم مادر شهادتم از امام رضا گرفت. یا امام رضا، بی بی جان، یا فاطمه مظلومت، تو رو جان بابای غریبتون دست ما رو بگیرید. اون بابای غریبی که تاریخ نوشته تمام استخونای دست و پای حضرت شکست. الهی انا عبدک الضعیف الاغیر الارجال شزدی دستات و بلند کن ایامش شهادت آموز ابن جعفر علیه السلام روزای آخر ماه رجب از جان و دل ناله بزن الهی علیه